نوبت‌های مثل سبد‌های حمایتی و اینا هم وجود داره. آیا اون چیزی که امروز داره اتفاق می‌افته تو این کمیته‌ای که فرمودید در چارچوب همون بحثه، یعنی ممکنه که در نهایت منجر بشه به تصویب مثلا عرض می‌کنم یه سبد حمایتی، یا اینکه نه چیزای دیگه، گزینه‌های دیگه هم وجود داره؟
ببینید عرض کنم خدمتتون که من در ادامه عرض قبلیم بگم بحث افزایش دستمزد، خب پیشنهاد کارگران هست، مطرح هست، ولی بعد اجازه بدیم که پیرامونش گفتگو صورت بگیره. فورا نمیشه با یه بخشنامه این رو در واقع به نتیجه رسون. شاید راحت ترین کار این باشه، برای ما هم راحت تر باشه، ولی ما باید همه جوانب قضیه رو ببینیم. اما مسئله یه تامین کالاهای اساسی و نه لزوما سبد، چون سبد یک بار میدن، ممکن دفعه بعد بدن یا ندن. ما یه ساختاری رو در گذشته داشتیم در وزارت کار تحت عنوان ستاد بن، که این ستاد بن وظیفش این بود که برخی کالاهای اساسی رو با قیمت‌های نسبتاً ارزان در اختیار کارگران قرار میداد. پیشنهاد کار، یکی از پیشنهاداتی که کارگران محترم داشتن در جلسه شورای کار، احیای ستاد به شکل و با سبک و سیاق البته جدید و مدرن‌تر هست. به نظر میرسه که این پیشنهاد همسو و هم راستا با در واقع سیاست دولت محترم هم هست، که می‌خواهد برای همه آحاد مردم بحث کالاهای اساسی رو یه تأمین و امنیتی رو ایجاد کنه.
همون 25 میلیون نفری که وزارتخون اعلام کرده؟
بله، کارگران هم خب طبیعتاً اغلب جزء همین اقشار هستن. البته میتونه این دوتا به عنوان موازی هم کنار هم پیش بره، یعنی کارگرا هم شامل اون حمایت 25 میلیون نفری باشن به قول شما.
بله،
هم
بله.
این که ستاد بن هم احیا بشه، یه کمکی هم از اونجا داشته باشن.
این
به نظر من محتمل ترین پیشنهاده، ولی واقعیت این هستش که ما در جلسه کمیته دستمزد قطعا راجع به افزایش دستمزد هم بحث خواهیم کرد.
ولی پس اگه اینطوری باشه خیلی هم اتفاق جدیدی نیست دیگه، چون خبر حمایت در واقع از 25 میلیون نفر بود، چون گفتن که اونجا مثلا افراد تحت پوشش.
نه من توضیح دادم، عرض کردم که
هم بهزیستی و هم مثلا بازنشستگان محترم هستن. حالا شما الان دارید میگید که ممکنه که تو این 25 میلیون.
نه نه، عرض کردم خدمتتون که ستاد بن در واقع پیشنهادی که کارگران محترم دارن ستاد بن امر علاهده است، جداگانه نسبت به اون یه چیز دیگری است. اگر این اتفاق بیفتد تو بحث ستاد بن، کارگرا از دو ناحیه در واقع امنیت کالاهای اساسی شده.
اون وقت در واقع این در شکل اینطوری میتونیم ببینیم که دولت داره یارانه ای میده که مثلا اقتصاد، مدیران اقتصادی یا کارخونه ها متحمل هزینه بیشتری نشن، اما قدرت خرید کارگران محترم هم بیشتر بشه.
اینطور میشود تفسیر کرد این رو. بله
آقای ظریف آزاد، چون در واقع داریم با هم صحبت میکنیم، من از این موضوع اجازه بدید که یه سوال دیگه ای هم بپرسم. کمتر وقت میکنیم که با مسئولان محترم وزارت کار صحبت کنیم. سامانه روابط کار قرار بود راه اندازی بشه، در واقع نمیدونم حالا مشکل چیه، زیر ساختا آماده نیستن، دفاتر آماده نیستن، یا اصلا برنامه نویسی هنوز دچار مشکل، این چرا راه اندازی نشد؟
عرض کنم خدمتتون که سامانه جامعه روابط کار راه اندازی شد قربان، اینا کردید. ما تا هفته گذشته مشکل بحث دفاتر پیشخوان رو داشتیم.
خب
چون بارها و بارها هم در واقع اعلام کرده بودیم، بر حسب آنچه که به ما اعلام کرده بودن، که خلاصه از این هفته، از این دوشنبه برید ثبت نام بکنید و اینها، مردم رفته بودن و این اتفاق نیفتاده بود. در نتیجه ما دست نگه داشتیم که 100% مطمئن بشیم. الان 460 دفتر رو دیروز همکاران بنده رفتند و به صورت رندومی چک کردن، حدود 460 دفتر در سطح تهران آمادگی ثبت نام کارگران کارفرمایان عزیز رو دارند.
پس راه افتاد خدا
رو شکر. بله الان امکان راه اندازی وجود داره. ما در هفته آینده با یه هفته فرصت احتمالاً دیگه اولین در واقع زیر سامانمون که بحث دادخواست ها هست، شکایت های کارگری هست، به صورت الکترونیکی فقط در سطح استان تهران میگیریم، سیستمش هم تست شده است، آماده است. بنابراین مسئله ما در دفاتر پیشخوان بود که تا حدود زیادی مرتفع شده. الان هر کس مراجعه بکنه به دفاتر پیشخوان میتواند ثبت نام کنه و یوزرنیم پسورد خودش، اون رمز عبورش رو دریافت بکنه.
آقای ظریفی آزاد، در طول زمانی که با هم صحبت میکردیم یکی از شنوندگان محترممون پیامک دادن و گفتن که لطفاً بخواید از عزیزان وزارت کار که یک سامانه پیامکی طراحی کنن، از کارگرها هم بخوان که در تصمیماتی که میخوان براشون بگیرن نظرسنجی بشه، نظر و ایده اونا هم دریافت بشه. اساساً سامانه‌ای در این باره وجود داره؟
ببینید به نظرم میرسه که ما تنها دستگاه اجرایی تو کشور هستیم که تصمیمات اصلی و اساسیمون به صورت سه جانبه با مشارکت نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دولت صورت میگیره. نت فرمودید،
یعنی میفهمید که نمایندگان کارگران انتقال دهنده اون نظرات از کف در واقع بازار هستن؟
به شما اصولا همینطوریست دیگه، اینا نمایندگان کارگران هستن، از پایین انتخاب میشن، از داخل کارگاه ها میان در سطوح استانی، سپس باز انتخابات مجدد در سطوح عالی و کشوری و اونها هم نماینده ها رو معرفی میکنن، میان در جلسات شورای عالی کار، شورای عالی حفاظت فنی، شورای عالی اشتغال. در تمام اینها نمایندگان کارگران کارفرمایان حضور دارن، در تصمیم گیری مشارکت دارن.
آقای ظریف آزاد، مدیر کل محترم روابط کار و جبران خدمت به قول خودتون وزارت کار، خیلی ازتون ممنونم که در این گفتگو شرکت کردید.
درود بر شما، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. شماره پیامک 3610 شنوندگان محترم، لطفاً با ادامه برنامه پیک نیمروزی
اگر می‌خواهید بدانید اظهارات سیاستمداران چه تأثیری در مناسبات روزمره دارد.
این حد قرمز ماست. ما همیشه دنبال بازدارندگی یا اگر لازم بود دنبال
نفس اقتصاد در ایران و جهان چگونه می‌زند، یا در دنیای پرهیجان ورزش چه می‌گذرد؟
توی دروازه گل برای ایران.
پیک نیمروزی را گوش کنید.
جدیدترین پیامکی که برای سامانه 3610 فرستادید، شنونده منتظر داشتن آیا دولت برای سرمازدگی باغات تسهیلاتی در نظر گرفتن تا کشاورزان بتونن برای سال آینده دوام بیارن یا خیر. یکی دیگه از شنوندگان نوشتن که افزایش حقوق مستمری فروردین 97 به حساب مستمری بگیرون واریز نشده، لطفاً اقدام بکنید. و نفر بعد هم پیام دادن که همسانسازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی که دولت قول داده بود چرا اجرا نمیشه. طرح تابستانه یک کتاب امسال با مشارکت 700 کتاب فروشی برگزار شد. شماره کتاب فروشی های شرکت کننده در این طرح کاهش پیدا کرده و فروش کتاب هم با وجود گرانی کتاب حدود 40% متاسفانه کاهش پیدا کرده و به 6 میلیارد تومان رسیده. همکارم علیرضا پورحسینی درباره علت این موضوع گزارشی تهیه کرده.
طرح تابستانه کتاب امسال در حالی به پایان رسید که بر اساس آمارها نسبت به پارسال عملکرد پایین‌تری داشت. کاهش تعداد کتاب‌فروشی‌های عضوتر از 813 کتاب‌فروشی در سال 96 به 716 کتاب‌فروشی در سال جاری و نیز فروش 6 میلیارد تومانی امسال در مقایسه با فروش 10 میلیارد تومانی تابستان گذشته به وضوح گویای این ناکامی نسبی است. نیشنام حسینی پور، مدیر عامل خانه کتاب:
سال گذشته میزان یارانه‌ش هم بالاتر بودش. فروش تابع از یارانه هم هست. یعنی ما 1 میلیارد خورده یارانه داشتیم، 6 میلیارد و 250 میلیون تومان فروش کتاب بوده. نکته بعدی من بگم، خود زمان انجام تاریکم بخصوص در تهران خود به دو تا تعطیلی، این تعطیلی های عید قربان و اینا که خورد یکم شاتی در تهران اثر گذاشت.
امسال زمان برگزاری طرح تابستانه کتاب هم نسبت به پارسال کاهش داشت. مدیر عامل خانه کتاب معتقد است حتی این موضوع نیز به کاهش یارانه های خرید کتاب ربط دارد.
مطالبه بود که خود کتاب فروشان هم در جلسات هماندیشی که ما باشو برگزار می‌کردیم داشتن که زمان یه جوری مدیریت کنید که یارانه ما موقع تموم میشه دیگه زمان ترم تموم شده باشه. در بعضی از دوره‌ها زمان طولانی بود، یارانه چون محدود بود تموم میشد، کتاب فروش مردم مراجعه میکردن به کتاب فروشی ها، نمیتونستن مخاطبا را جواب بدن، بعضا از جیب خودشون مثلا درصدی تخفیف میدادن، خب در نهایت به ضرر کتاب فروشی ها بود.
دولت امسال در طرح تابستانه کتاب تلاش کرد با افزایش یارانه خرید کتب تألیفی به 25% و کاهش یارانه کتاب های ترجمه ای به 15% حمایت خود را از کتاب های تألیفی نشان دهد، اما تا چه اندازه این روی کرد در کاهش میزان کلی خرید کتاب در این طرح مؤثر بوده است. نیکنام حسینی پور، مدیر عامل خانه کتاب:
نه، به نظر من باید ما معدل کل رو ببینیم. صحبتی که من با خود کتاب فروشی ها در ایام تر مراجعه میکردم و میکردم، نظرات متفاوتی بود، یکی از نظرات بود، ولی نظر اکثریت قریب اتفاق دیدم راضی کننده هستن و معتقد بودن که مخاطب های جدیدی با این طرح ها پیدا میکنن.
صاحب نظران حوزه نشر معتقدند یکی از راه های حمایت مستقیم دولت از کتاب‌های تألیفی اولویت دادن به خرید این دسته از کتاب‌ها از سوی هیئت انتخاب و خرید کتاب وزارت ارشاد به منظور تأمین نیازهای کتابخانه‌های عمومی کشور است. آقای جعفری، مدیر نشر سالس:
وظیفه هدومانه کتابخانه عمومی که از تألیف حمایت بکنه در بازار نشر ایران کاملا مشهوده. مؤلفین دیگه اصلا نه وقت می‌ذاره، مثلا وقت خود بذاره مثلا 1 سال 2 سال 5 سال یک کتابی تألیف بکنه، خود 500 نسخه چاپ بشه. از نظر مالی که چی، از نظر معنوی هم میره تو اعصابش و این باعث شده که این مشکلات اینجوری روز به روز بیشتر بشه و ما از تألیف دورتر بشیم. یه کار همت ملی میخواد، کار کارشناسی باید بشه که متاسفانه نیست.
در این حال سامی از اعضای هیئت انتخاب و خرید کتاب میگوید روی کرده حمایتی از کتاب‌های تألیفی از سوی این هیئت وجود دارد.
در سال 1396 ما کتاب‌های مصوبمون 6636 عنوان با شمارگان 1,035,000 نسخه و با قیمت 205 میلیارد و 877 میلیون ریال بوده. از این تعداد 4,687 عنوانش تألیفی بوده و 1,949 عنوانمون کتاب‌های ترجمه‌ای بوده. کتاب‌های تألیفی ما هم در سال 96 و هم در سال 97 چیزی در حدود 2.5 برابر.
اما بشنویم صحبت‌های سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی را که افت خرید کتاب در بازار نشر را تابعی از نابسامانی‌های شرایط کلان اقتصادی کشور می‌داند.
شرایط اقتصادی که مقدار سخت‌تر می‌شود، طبعاً مردم نیازهای اولیه اقتصادی معیشتیشون براشون اولویت‌هایی پیدا می‌کنه. همه اینها موجب این میشه که نگرانی رو انسان در حوزه تولیدات فرهنگی به طور عام و به طور خاص در حوزه نشر ببینه.
صرف نظر از بحث پیرامون شاخص نشر کتاب و حمایت از فرهنگ کتابخوانی در رقابت با رسانه‌های نوین، این دغدغه اهمیت بالایی دارد که بدانیم بخش قابل توجهی از اشتغال کشور در صنعت نشر وجود دارد. فضای اقتصادی کشور باید این احساس را داشته باشد که صنعت نشر به عنوان یک صنعت نظیف و پاک از پرنشادترین بخش هاست.
پیامک پیک امروزی 3610. خب رسیدیم به بخش خبرهای دو و همکارم سید مهدی حسینی. آقا سلام، چه خبر؟
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و همچنین حضور شنوندگان خوب پیک امروزی سلام عرض میکنم. خب امروز دو تا خبر داریم، خبر داخلی البته، از نوع تهاجم فرهنگی که یکیش درباره بازداشت مدیر تئاتر شهر و همچنین یک کارگردان تئاتر. خبر داخلی دیگه مون میگم جنس تهاجم فرهنگی هست، در روی بنری هست که بنر خیلی تعجب آمیزی هست، من آدم نمیدونم چی بگم. شهرداری تهران درباره حجاب بانوان چاپ کرده، توی نمایشگاه گذاشته، خیلی هم باستاب داشته. خبر داغ دیگه مون هم خارجی هستش، درباره این افشاگری های اخیری هست که درباره رئیس جمهور آمریکا و حال هیئت حاکم این کشور کاخ سفید
شده. از همون اولیه شروع می‌کنیم، قضیه بازداشت مدیر تئاتر شهر.
هنوز البته از سوی قوه قضاییه توضیح مسئولان قوه ندادن، اما فکر کنم این موضوع برمیگرده به این تیزر تبلیغاتی که از یک تئاتر در فضای مجازی به صورت خیلی گسترده منتشر شده که کسانی که دیدن گفتن که در این تیزر اصلا فرهنگ مردم ایران و شونات اسلامی رعایت نشد، همش رقص و آواز و حالا به نوع حرکات موزون اند.
کی بازداشت شدن؟
ظاهرا این بازداشت عصر دیروز صورت گرفته. حالا از اونجا که ظاهرا از اونجا که روند رسیدگی پرونده در دادسرای رسانه از وقت ادلی گذشته بوده، بله، این افراد به طور موقت بازداشت شدن.
بورد شهرداری هم میزنند بگید.
بله، توی نمایشگاه زنان و تولید ملی شهرداری تهران یه بنر ظاهرا نصب کرده با این عنوان که زنان چهره شهر رو تغییر میدن. بعد قسمت پایین این نوشته 5 خط رنگی رو کشیده که آخر رنگ جمعی رنگ مشکی رو روش زبدر زده.
روی مشکی زبدر زده. اینطوری برداشت میشه که مثلا طراح بنر خواسته به نوعی بگه خانم از چادر مثلا مشکی یا رنگ مشکی استفاده
رنگ مشکی استفاده چادر مشکی عمر خود چادر مشکی که حجاب برتر هم هستش، کاملا درست است. این البته این تصویر این بنر که جدیدن هم در فضای مجازی حالا منتشر شده دیگه، امروز من خیلی جدا دیدم بازخورد خیلی زیادی داشته. خیلی یکی گفته عزم راسخ شهرداری تهران برای دینزدایی، یکی دیگه نوشته آره رنگ سیاه باید حذف بشه، کلا چادر باید حذف بشه، باید رنگ‌های شاد پوشیده بشه، باید خانم‌ها بیان تو چشم و از اینجور بازتاب‌ها. که بعضی هم گفتن که این تصویر دقیقاً نشون میده که بس استفاده ابزاری از زن و اینکه حالا بالاخره زن‌ها شی نیستن، آدم هستن، اینو انسان هستن، بالاخره اینو این مقدار.
خب وقتمون کم، اگه بریم
سراغ اون بحث کتابی هست که در حقیقت مقاله نیویورک تایمز هست و همچنین کتابی هست که آقای باب وودوارد هست نوشته، در
اینم یه جوری فرهنگی
آواری هست، بله، داره هوار شده روی ترامپ و مقام کاخ سفید. خب حالا پس از رسوایی دخالت روسیه در انتخابات رئیس جمهوری، رسوایی جنسی پی در پی ترامپ، حالا این نیویورک تایمز هفته گذشته مقاله از این مقام ناشناس در کاخ سفید منتشر کرده بود که گفته بود اوضاع در کاخ سفید حسابی به هم ریخته است و گروهی از مقامات آمریکا هم قسم شدن که جلوی اجرای تصمیمات غلط ترامپ رو بگیرن. فردا هم کتاب آقای باب وودوارد قرار هستش وارد بازار بشه که عنوانش هست وحشت ترامپ در کاخ سفید، که واقعا ترامپ رو هم وحشت زده کرده.
چرا؟
خب اول من بگم که آقای وودوارد، حالا شنوندگان از قدیمی رو میشناسنش، همون نویسنده معروفی که رسوایی واترگیت رو افشا کرد که به برکنار نیکسون بله دهه 70 70 میلادی البته مواجه چیز شد منجر شد، بنابراین به عنوان خبرنگار معتبر شناخته میشه. ثانی اون کتاب در این کتاب 448 صفحه‌ش از اطلاعات به دست اومده از درون کاخ سفید استفاده کرد و بنابراین اطلاعاتش دست اول و معتبر هست. ثالثا محتوای کتابم نشون میده اونجوری اون توهایی که بخشی که منتشر شده، حالا همونطور که استیو بنن استراتژیست اخراجی ترامپ گفته، داره داخل کاخ سفید ظاهرا کودتا میشه. محتوای این کتاب اونجور الغا میکنه که به هر حال
وقتمون خیلی کم، ولی شنیدم بعضی از همکاران ترامپ گفتن این بابا اصلا کلا روانیه.
بله، جان کری رئیس کارکنان کاخ سفید این مطلب رو گفته و حالا گفته که کار کردن در کاخ سفید بدترین شغلی بوده که او داشته. بعدش هم تکذیبش کرده آقای جان کری، قابل قابل انتظارم بود که تکذیبش
فقط کنه. آخرین سوالی که در مورد کتاب هستش اینو بزن
بله. بفهمید موارد خیلی دیگه‌ای بوده، ظاهرا ترامپ خواستار ترور آقای بشار اسد رئیس جمهور سوریه بوده، از وزیر دفاعش هم خواسته اونو عملی کنه که التماتیز اونو پشت گوش انداخته. در باره کره شمالی هم وودوارد به نقل از وزیر دفاع آمریکا گفته که ترامپ مثل یک کلاس پنجمی ششمی رفتار میکنه و در واقع تصویری از یک کاخ سفید ناکارآمد با کارکنان ناراضی رو در این کتاب به تصویر کشیده.
خیلی خوب، متشکرم از همکارم سید مهدی حسینی و از شما شنوندگان محترم که تا این لحظه همراه برنامه پیک نیمروزی بودید. شماره سامانه پیامک این برنامه 3610. امیدوارم که بعد از ظهر خوبی داشته باشید. خداوند یار و نگهدار شما هموطنان عزیز.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
خب بعد از ظهرتون به خیر باشه. ممنونم از دوستان همکارمون در استدیوی خبر رادیو که ما رو مطلع کردن از آخرین اخبار و وقایعی که در گوشه و کنار دنیا داره میگذره. الان ساعت 14:46 دقیقه است. از پخش شبکه رادیوی معارف در خدمتون هستیم و برنامه ها رو از سر میگیریم. فهرست و زمان پخش برنامه ها رو بگم براتون. فقه پویا رو تا لحظه‌های دیگه میشنوید، بحث احتکار و مباحث فقهی حقوقی و اقتصادی اون احتکار، واژه‌ای است که این روزها زیاد شنیده میشه متاسفانه. 15:30 دقیقه راز سرنوشت هست، بررسی زندگی اصحاب نیکوبد حضرت معصومین علیهم السلام. ساعت 16:04 بعد از ظهر راز روایت طلوع رو خواهید شنید، نقش شیعه در تاریخ نگاری و صحبت‌های حجت الاسلام یوسفی قروی رو میتونید بشنوید. ساعت 4:30 بعد از ظهر هم به احترام ایران تقدیمتون میشه، معرفی محصولات ایرانی هست که توی این برنامه انجام خواهد شد و حفظ موضوعی آیه 36 سوره مبارکه نساء هم در زندگی با قرآن. ساعت 16:50 همون 4:50 خودمون توسط استاد راسل گفته خواهد شد. و نهایتاً ساعت 5 بعد از ظهر یه اتفاقی داره میفته توی شهر مقدس قم، اتفاق خوبیه، مطمئنم همتون دوستش دارید و عاشقش هستی چون تجربه خوبی بوده توی سالهای گذشته. اون هم افتتاح یک رادیوی فصلی به نام رادیوی محرم که انشالله امروز اتفاق خواهد افتاد. دومین سال رادیوی محرم هست، تولدش 2 سالگی اون هست در واقع، و انشالله ساعت 17:05 بعد از ظهر در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رواق امام خمینی با سخنرانی مرجع عالی قدر حضرت آیت الله مکارم شیرازی انشاءالله این رادیو هم افتتاح خواهد شد و کار خودش رو آغاز خواهد کرد. اینم میدونید که یه بچه های رادیو معارف دارن کار این رادیو رو انجام میدن و یک استدیو به اون اختصاص داده شده که انشالله در اول تا پایان محرم کنار شما باشن و بتونن لحظه هایی پر از شور و صفا و معرفت و معنویت حسینی براتون رقم بزنن. این مجموعه برنامه هاییست که تقدیمتون خواهیم کرد، انشالله ما رو همراهی بفرمایید. اما هنوز تابستانه و درسته که این مقدار گرما کم شده، اما در بحث آب و صرفه‌جویی در مصرف آب میگن حتی زمستون هم باید صرفه‌جویی کرد، چون این مایع اینقدر حیاتی هست که نسل‌های آینده ما هم به اون خیلی بیشتر شاید از ما نیازمندن.
آب را گل نکن، دست درویشی شاید نان خشکیده فرو برده در آب. آب را گل نکن.
فکر کردین اگه یه روز آب تموم بشه چه اتفاقی میفته؟
اگر آب نباشه فقط یک کلمه مساوی با مرگ.
اگر ما یه دفعه گرفتار بی آبی بشیم اون وقت قدر به اصطلاح آبو میدونیم.
بله.
پس تا محتاج اون روزا نشدیم از الان باید به فکر باشیم که زیاد مصرف نکنیم تا محتاج نشیم به اون روز نیفتیم.
اصل صرفه‌جویی باید اصل اساسی باشه، مخصوصا در مورد آب. به یقین با کمتر از این مصرفی که مردم دارن میتونن زندگی خوبی داشته باشن، بدون اینکه زندگی ریاضتی هم باشه، ولی که این جلو اسراف گرفته بشه.
در مصرف آب صرفه‌جویی کنیم.
بله خب ساعت 14:50 است و باید فقه پویا رو پخش بکنیم. سید محمد علی درسته باید فقه پویا رو بریم طبق جدول پخش برنامه ها. محمد علی حسینیان عزیز تهیه کننده ماست. احتکار مباحث فقهی حقوقی، اون داستان احتکار همین روزها جالب شده توی کشور. حالا کاری نداریم، آقای حجتی زاده صدا بردارمون برامون پخش میکنن.
در سایه فقه چشم دل روشن کن، در ساحت فر گشت دل گلشن کن، در سایه فر چشم دل روشن کن، در ساحت فر گشت دل گلشن کن.
فقه پویا.
آهی که بری ز زندگانی لذت، و از عالم فر به تن جوشن کن، و از عالم فر به تن جوشن کن. خواهی که بری ز زندگانی لذت، و از عالم فر به تن جوشن کن، و از عالم فر به تن جوشن کن.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده سلام، وقتتون بخیر باشه. اینجا رادیو معارف هست، برنامه فقه پویا رو تقدیم شما میکنیم، برنامه‌ای که در یکی دو برنامه اخیر به موضوع اختلال در بازار و به عنوان یکی از نمودهای اختلال در بازار موضوع احتکار رو مورد بحث قرار دادیم و نگاهی فقهی، حقوقی و اقتصادی داریم به این مقوله و با حضور کارشناسانی که در برنامه حضور دارند این موضوع رو مورد بحث قرار میدیم. امروز هم در این برنامه در خدمت حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر سید عباس موسویان هستیم، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. آقای دکتر سلام علیکم.
علیکم السلام. من هم خدمت شما و همکاران بزرگوار و شنوندگان محترم رادیو معارف عرض سلام و احترام دارم.
ممنونم.
که موفق باشید.
متشکرم. و مهمان دیگری که در برنامه حضور دارند حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر مجید رضایی هستند، عضو هیئت علمی دانشگاه مفید. آقای دکتر سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت جناب عالی، همکاران عزیز و
مردم ارزنده ایران اسلامی در خدمت شماست.
ممنونم از حضور هر دو بزرگوار. ما در برنامه قبل به موضوعی که اشاره کردیم و مباحثی که صورت گرفت، دو نتیجه مهم شاید بتونیم بگیم از این مباحث گرفته شد. یکی این که زمانی اختلال در بازار ایجاد میشه که تفاوت اصلی بین دو نوع سرمایه گذاری اتفاق میفته، یک سرمایه گذاری سالم، درست و مولد، و یک سرمایه گذاری احتکاری. تفاوت این دو سرمایه گذاری هم بحث ارزش افزوده است. در سرمایه گذاری مولد ارزش افزوده ایجاد میشه و در سرمایه گذاری احتکاری این ارزش افزوده ایجاد نمیشه، صرفا کالا انبار میشه یا خدمات یا پول انبار میشه و این انبار شدن و دپو شدن موارد باعث میشه که قیمت به خاطر کمبود در بازار افزایش پیدا کنه، ولی هیچ ارزش افزوده‌ای بر اون کالا مترتب نمیشه و این اختلال رو در بازار ایجاد میکنه. این یک نتیجه بود. نتیجه دوم در مورد جو روانی بود که در جامعه ایجاد میشه و خود همین جو روانی که جامعه نگران است از کمبود کالا و اون حالت اضطرابی که مردم رو در بر میگیره، خودش بازار کاذبی رو ایجاد میکنه و اون بازار کاذب میتونه اختلال بیشتری رو رقم بزنه در بازار. اگر دوست داشتید بیشتر در مورد این دو نکته بدونید، میتونید به پایگاه اطلاع رسانی رادیو معارف مراجعه بفرمایید، radiomaarif.ir، و صفحه برنامه فقه پویا، مباحثی که در برنامه مطرح شده و کلیت برنامه اونجا بارگذاری شده دریافت بفرمایید، بشنوید که بدونید چطوری ما به این نتایج رسیدیم. اما در پایان برنامه گذشته من سوالی رو مطرح کردم از جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر رضایی که پرسیدم این اختلال در بازار یا اون سرمایه گذاری احتکاری در متون روایی ما، در متون دینی ما چه نگاهی بهش شده، به ویژه نگاهی که متون فقهی و حقوقی اسلامی به این موضوع دارن، که خب به خاطر کمبود وقت توضیحات کلی داده شد و الان میخوام از آقای دکتر رضایی خواهش کنم که یه مقدار بیشتر این مباحث رو برامون باز کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض کنم همطور که در جلسه قبل مطرح شد، بحث‌های اخلال اقتصادی یا احتکار یا مشابه اینها به نحوی در روایات و در کتاب‌های فقهی مطرح شده. حتی مثلا برای احتکار یه باب علما و فقها مطرح کردن، باب قیمت‌گذاری به صورت جداگونه مطرح شده، اینکه آیا حاکمیت اسلامی حق داره مجاز هست که قیمت کالا را تعیین کنه یا نه، با توجه به روایت هایی که از زمان حضرت رسول صلی الله علیه و سلم مطرح شده و همچنین از ائمه رسیده، این بحث ها در کتاب های فقهی مبسوط ذکر شده و علاوه بر بحث احتکار و تسعیر، بحث تلقی رکبان، بحث این که افرادی که در بازار وجود دارن چگونه مثلا معامله انجام صورت بگیره، تا چه حد میتونن روی قیمتا تأثیر بذارن، قیمتا اصولا از چه چیزهایی اثر میپذیره، گاهی وقتا قحطی میشده، گاهی وقتا باران کمتر میباریده، گاهی وقتا ورود و خروج کالا به خاطر جنگ کم و زیاد میشده، و خود به عللی که جناب دکتر موسویان هم در جلسه قبل فرمودن که یه علل واقعی وجود پیدا می کرد که حالا یا علل طبیعیه، یعنی نزول باران، یا اینکه نه ممکن بود جنگ رخ بده یا مشکلاتی پیش بیاد و اینا عملا باعث میشد که بازار مقدار کالایی که درش هست کم تر بشه و قیمتها تغییر پیدا بکنه. چون این مسئله همیشه در جوامع مطرح بوده، علالقاده میبایست از پیامبرم سوال میکردن و اتفاقا سوال کردن و پیامبرم جوابهایی داده. من اینجا این نکته رو عرض کنم، نگاه کنید در اقتصاد اسلامی یا در اصولا جامعه اسلامی مهمترین نهاد اقتصادی بازاره، این درش تردیدی نیست. یعنی بازار که هزاران تولید کننده درش وجود دارن و میلیون ها مصرف کننده درش همزمان وجود دارن و روز و شب در واقع فعالیت میکنه و مکان خاصی هم نداره، از یک پستوخانه شروع میتونه بشه تا بزرگترین مکانهایی که هست تو نظام بین الملل میتونه این شکل بگیره، توی جای کوچک شکل بگیره. بازار مهمترین نهاد اقتصادی است. گرچه حاکمیت اسلامی بر این بازار علالقاده باید نظارت داشته باشه، باید مراقب باشه، مواظب باشه، به تعبیر امیرالمومنین که در نامه مالک اشتر فرمودن یکی از اصناف مهم رو از در جامعه وارد کنندگان و تولید کنندگان و اینا رو ذکر میکنن و به بازاری ها بها میدن و میگن خیلی اینا کار بزرگی رو انجام میدن، کالاهای رو تهیه میکنن، از نقاط دور وارد میکنن بازرگانان، ولی در این حال همه اینا دنبال سودن و گاهی وقتا سود خودشون رو در کنار ضرر مردم میخوان تأمین کنن. و امیرالمومنین علیه السلام به مالک این رو هشدار رو میده و مراقبت میگه باید داشته باشید، شما نسبت به بازار مراقب باش، احیانا احتکار صورت نگیره، کمبود کالا در بازار شکل نگیره و کسانی با صحنه سازی در واقع با یک سناریو خاصی که ایجاد میکنن و یک جو روانی رو تحمیل میکنن بر مردم، مردم رو نگران میکنن و مردم مجبور میشن آنچه را که نمیخواستن بخرن بخرن، یا آنچه را که به قیمت خاص نمیخواستن بخرن حتی به قیمت بیشتر از اون باز میخرن. بله. چرا که احساس میکنن بعدن ممکنه بدتر بشه، شرایط ناجورتری شکل بگیره. این مسئله از قدیم در واقع مطرح بوده، روایات اینها